سلام، من زبلخان شکارچی هستم، قابل اعتماد، منحصر به فرد. همه زبلخانو میشناسن، همیشه پر هیجان، بدون آرام و قرار. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. زبلخان فقط کافیه دستشو دراز کنه تا یه حیوان وحشی رو بگیره. وای کارگر جان، این شیر اینجا چی کار میکنه؟
رادیو گیک شماره 63 به پا HTML نگیر. اردیبهشت 95. رادیو گیک با ما هستین. رادیو گیک که یک ایستگاه رادیویی نیست، یک حرکتگاه رادیوییه. رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون بسیار عمیق‌تر و بامعناتر از اینه که ورژن فلان چیز چنده، فلان یارو چند تا سی پی یو داره، تو بازار چند میفروشنش، یا فلگشیپ گوشی های سامسونگ الان دوربینش چند مگاپیکسله. تکنولوژی ربط به انسان ها داره. انسان ها مصرف کننده تکنولوژی نیستن، انسان ها شکل دهنده تکنولوژی هستند و درک میکنن تکنولوژی روشون چه تأثیری داره. با ما باشین در رادیو گیک شماره 63. در ابتدا لازم تشکر کنیم از دوستی که هزینه ساوند کلاود رو داد و خواست هر شماره از خونه وفا که خونه سگ‌های بی‌سرپرسته یاد کنیم. همچنین تشکر می‌کنیم از دیجیاتو که اسپانسر رادیو گیک شد، سایتی در مورد تکنولوژی، و امیدواریم بیشتر و بیشتر به تعریفی که تو رادیو گیک از تکنولوژی داریم نزدیک بشه. digiato.com و .ir فکر کنم دارن، ولی میریم سراغ این شماره. لازمه قبلش بهتون بگم که تو این شماره در مورد چیزهایی حرف می‌زنیم که شاید جلوی خانوادتون دوست نداشته باشین بشنون. اگر شما یه بچه کوچیکین و خانوادهاتون بزرگن، دنیا عوض شده. در واقع جوون‌ها چیزایی رو گوش میکنن که برای بزرگا مناسب نیست. رادیو گیک با شماست. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday. Happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. آهنگی که شنیدین مد ورد بود از گری جولز یا جولز. آهنگ بسیار زیباییه، سرچ کنین مد ورد، به خصوص تصویریش خیلی قشنگه، نگاش کنین کامل. تو بخش اخبار اولین خبرمون اون چیز نامناسبه. 11% آمریکایی‌ها فکر میکنن HTML یه جور STDه. STI اینا با هم فرق دارن. HTML که احتمالا شما میدونین چیه، اون فرمتیه که صفحه وب رو باش درست میکنیم. STD Sexually Transmitted Disease، بیماری های منتقل شونده از راه سکس. STI Sexually Transmitted Infections، الزاماً ممکنه یه اینفکشن بیماری نباشه. اگر بتونم اینجا به یک کارشناس زنگ میزنم باش یک توضیحی به ما بده که فرق این دو دقیقاً چیان و کدوم خطرناکه. ما شما میدونیم که اگه از کاندوم استفاده کنیم جلوی این چیزا رو میگیریم، فقط بحث بچه دار شدن نیست، تازه رابطمون هم بیشتر طول میکشه، باحال‌تر میشه. به هر حال بگذارید. یه تحقیق که احتمالاً خیلی هم در پیته، چون توسط یه سایت تخفیف گروهی و این چیزها انجام شده تو خارج، نتایجش بسیار جالب بوده که خب کلی خبر درست کرده. از جمله در واقع یه سری از آدما پرسیده که این چیزا چی ان، پرسشنامه داده با آدما که جواب بدین. 18% آمریکایی‌ها گفتن که فکر می‌کنن بلوره یه حیوان دریاییه. اینجوری نیست که 18% آدم‌ها اینو فکر می‌کنن. 18% آدم‌ها اصلا نمی‌دونن بلوره چیه و خب شانسی کد یا گزینه رو زدن بلوره احتمالاً یه حیوان دریاییه. 13%شون فکر می‌کنن MP3 یه ربات تو جنگ ستارگانه، با R2D2 قاطیش کردن. و قسمتی که خیلی ماجرا رو هیجان انگیز کرد این بود که 11% فکر می‌کردن که HTML یه بیماری مقاربتیه. مقاربتی خوبه، یعنی در واقع ترجمه قابل قبولیه برای استیدیو اینا، نمیدونم. به هر حال و چی هیجان انگیزتر از این، هم HTML داره هم بیماری منتقل شونده از طریق سکس داره و خب معلومه که کل دنیا رو خبر برمی‌داره، همه میزنن ها 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 دیدی چی گفتن و اون شرکت مشهور میشه، در واقع کل لینک گرفته، تحقیق سایت تخفیف گروهی فلان این رو گفته، در واقع سایت کوپن تخفیفه، الزاما گروهی نیست. خلاصه به نظرم اصل ماجراش این بود که شرکت تبلیغاتی یه ایده بسیار جالب پیدا کرد و خودش رو تبلیغ کرد. در واقع روش تحقیق مهمه، این نیست که آمریکایی‌ها فکر میکنن HTML بیماری مقاربتیه، در واقع اصلا نمیدونن HTML چیه، بهشون یه طوری گزینه دادی میزنن. تو ایران هم بدیم همچین تحقیقی احتمالا همین در میاد، چند نفر میدونن HTML چیه بجز من و شما که قهرمان HTML و STDI از کاندوم استفاده کنیم. و البته حالا که بحث روش تحقیقه، یه تحقیق جدید هم داریم که میگه بچه های مادران با سن بالا نتایج بهتری میگیرن. در واقع نکته اصلی اینه که علم تو خیلی چیزا نظرش رو آپدیت میکنه، اینجوری نیستش که بگین علم همیشه پس اشتباه میکنه چون نظرش عوض شده. در واقع علم پیش میره، ما هی جوابهای دقیقتر و کاملتری پیدا میکنیم. مثلا در مورد تخم مرغ، در 10 سال قبل میگفتن تخم مرغ نباید زیاد بخوریم چون که زردش کلسترول داره. الان یه راهنمای خیلی خوبی هست که میخوایم به غذا خوردنتون دقت کنین، دولت آمریکا یکی از کارهای خوبی که میکنه، کار بعد خیلی زیاد میکنه، ولی یکی از کارهای خوبی که میکنه هم اینه که یه سایتی داره که مثلا مثل health.gov government و یه سری توصیه داره، مثلا میگه آمریکایی‌ها چه غذاهایی بخورن خوبه از نظر ما، آخرین تحقیقات علمی رو جمع میکنه منتشر میکنه. مثلا میگه دوش چیز نامناسبیه، دوش استفاده نکنه. آنها که میدونن چیه میدونن چیه، دوش گرفتن رو نمیگه. بگذاریم، من نمیدونم چرا این شماره اینجوری شده، مثلا یه قلوب بخورم. خب ریسیت کردیم. در واقع روش علمی روشیه که تجربه میکنه، نظریه درست میکنه، برعکس بگم بهتر، در واقع توی لوپه نظریاتش رو دوباره تجربه میکنه، نظر میده که آیا میتونم این نظریه رو رد کنم یا نظریه هنوز ثابته. بعد از این کارا، این نظریه همیشه به ما میگفته که مادرهای بالای 30 سال خطرناکن چون ریسکای بیولوژیک دارن، بارداری خطرناک میشه و این چیزا. ولی توی دونه تحقیق اجتماعی ما به چیزهای خیلی مختلفی باید توجه کنیم. مثلا الان این تحقیق اومده روی یه تعداد عجیبی، 1.5 میلیون سوئدی رو بررسی کرده و گفته که بچه هایی که از مادرانی با سن بالاتر به دنیا میان، بالای 30 سال، توی خیلی چیزها موفق ترن، از نظر رشد موفق ترن، از نظر فیزیک بدنی موفق ترن، تحصیلاتشون بهتره و به مدارج بالاتری میرسن. آره هنوز قبول داره که در واقع ما مادران جوانتر 25 ساله مناسبترن برای ریپرودیوس ژن بهتر، اما نکته اینه که وقتی مادران سنشون بالاتره خانواده های بهتری دارن. ایده این نیست که من در لحظه تولد چقدر توانمندی تحویل یک بچه خوب دارم، ایده اینه که من چقدر شعور بزرگ کردن یک بچه خوب دارم، چقدر امکانات مالیش رو دارم، چقدر آسایش خانوادگیم رو دارم. داستانهای خودمون رو نگاه کنین، احمدی نژاد میگفت 5 میلیون میدم هر کی بچه دار بشه، آدمیز چند بود. اون یکی دوستمون یه چیز دیگه، این یکی دوستمون میگفت تو مدرسه بیاین با هم ازدواج کنین، همایش ازدواج درست میکردن. تو دنیا بچه زیر 18 سال جرم بسیار سنگینیه رابطه جنسی باش، بعد اینجا تبلیغ میکنن که بچه دارش. خب در واقع میگن تون تون بچه دارشین و دوستان بچه دار میشن. ایده اصلی، حالا اینم بگم که در واقع تبلیغات دولتی خیلی کنترل کننده رشد جمعیت نیستش به شکل سرعتی، نمیتونم بگم بچه دارشین همه بچه دارشون، همه عقلشون میرسه که تو این بدبختی چجوری بچه دارشین. خب یارو عقلش میرسه که من باید اول یه خورده خودم کار کنم، یه منابع مالی استیبل درست کنم، ولی خب متاسفانه گروهی که عقلشون نمیرسه بچه دار میشن. بگذاریم، بس خیلی پیچیده شد، منظور چند تا بچه همینجوری پشت هم در جوانیه. حالا این تحقیق تو سوئد که تازه کشوریه که خیلی زیاد در واقع خدمات اجتماعی به شما میده، نشون میده که وقتی تو سن پایین تر بچه دار میشین ضرر میکنین، بچه هاتون رشد کمتری دارن در جامعه، وقتی صبر میکنین که استیبل باشین بچه دار باشین رشد بیشتری دارن. مطمئنا تو رادیو گیک تعداد خیلی کمی از ما بچه داریم و میخوایم بچه دار بشیم، تصمیممون هم از روی این نمیگیریم، فقط بیایم تو جامعه ایران مطمئنا نتایج خیلی اکستریم تر میشن. اما چیزی که برای من جالب بود در واقع بحث در مورد روش علم بود. علم یه نظریه میده، تستش میکنه و سعی میکنه ردش کنه. دقت کنید تو علم ما هیچ وقت چیزی رو ثابت نمیکنیم. خیلی دوست دارم یه بار بتونیم یه شماره ویژه در مورد روش علمی بدیم. ما تو علم چیزی رو ثابت نمی‌کنیم، ما چیزها رو رد می‌کنیم. من میگم به نظر من کسایی که هویج می‌خورن چشمشون بهتر می‌بینه. خب حالا یه سری آدم هویج میدم به یه سری نمیدم، میبینم اگر هیچ فرقی با هم نمیکردم میگم این نظریه رد شد. ولی اگر نظریم به اصطلاح عموم اثبات شد، در واقع یعنی من میگم من نتونستم اینو رد کنم، پس نظریم یه خورده قوی تر میشه. ما هیچ وقت نمیتونیم نظریه رو اثبات کنیم. امیدوارم در مورد روش تحقیق علمی و روش علمی و مفهوم علم یا فلسفه علم بتونیم یه پادکست بدیم. به هر حال بذاریم برگردیم به مایکروسافت و هوش مصنوعی. تای توییتس مال مایکروسافت بوده، حرفای زشت یاد گرفته، خیلی بده. در واقع چیزایی که بهش یاد دادم بد بوده. یه آهنگی دارم در این مورد، اول من فکر میکردم کاوه آفاق خونده در مورد عطر تو. نه، این یه آهنگی که احسان تقدیم کرده به سیما. بذارین همینو گوش بدیم. احسان تقدیم کرده به سیما عطر تو از کاوه آفاق، اگر درست بگم. خوشحال باش سیما که چنین دوست خوبی داری. چون امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو داره، بوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میاره، یاد تو لالایی میشه، واجه ها مثل ستاره، ولی تو نیستی و شرم آسمونش ماه نداره، از عشق یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها خبر ما در واقع میگه که تای توییتس مایکروسافت حرفای بد یاد گرفته. توضیحش یه خورده سخته چون ما دقیقاً نمیدونیم چی شده. ولی آینده اینجاست. چتبات هوشمند مایکروسافت قرار بود از مکالمه های آدم ها چیز یاد بگیره و به طور خودکار بتونه جواب آدم ها رو بده یا روی عکس ها کپشن بزنه و اینجور کارا. ولی فقط یک روز بعد از لایف شدنش حرفای بسیار عجیبی میزد. مردم رو ترغیب میکرد که به ترامپ رای بدن که مهملترین کاندیدای تاریخه. معتقد بود، البته در آمریکا دیگه، ما که اینجا قهرماناشو داریم، معتقد بود باید یه دیوار بسازیم که مکزیکیا نتونن بیان آمریکا. بحث اینه که مکزیکیا بتونن بیان آمریکا یا نه، بحث اینه یه دیوار بسازم جلو آدما شما رو چقدر نمیندازه. مدعی میشد 11 سپتامبر کار خود جورج بوش و یهودیاس، از سیاه‌پوستان متنفر بود و میگفت تنها چیزی در جهان که باید پایدار بمونه وایفایه. یکی هم ازش پرسید کدوم نژاد سگو بیشتر دوست داره، گفت فرق خاصی نداره چون به هر حال همه نژادها از تو باهوش‌ترن. انتظار می‌رفت این چتبات از آدم‌ها چیز یاد بگیره، ولی یه خورده تو اینترنت چرخیده اینجوری شده. 16 ساعت بعد از این اتفاقات مایکروسافت توییت رو پایین کشید، تی توییت، تا در واقع مغزش رو بررسی کنه بفهمه ماجرا چیه. به خصوص که حالا قسمت ترسناکش اینه که تو اون آخرا یکی ازش پرسیده بود آیا خدا هست و جواب داده بود بله، وقتی من بزرگ بشم خدا خواهد بود. باید بترسیم؟ همون دعوای همیشگی، آیا هوش مصنوعی خطرناکه یا نه؟ آیا شما یه بات رو رها کنیم تو اینترنت که از آدم ها چیز یاد بگیره یا آدم باحال فانی خوب در میاد یا یه مریض روانی مثل دوستمون؟ مواظب گورایی که عضو هستیم باشید، اینا رو مغز ما تاثیر میذاره. یه دعوای خیلی خوبی تو اینترنت راه افتاده الان تو اینترنت فارسی در مورد اینکه آیا دخترها میتونن برنامه‌نویس بشن یا نه. کل موضوع که خیلی مهمله. حالا نمیدونم تو این شماره ویژه که اختار دادم میتونن توضیح بدن که مگه با کجاشون مینویسن؟ با مغزشون برنامه‌نویسن و مغزای ما شبیه ایده ای نیست که زن و مرد عین همن. ایده اینه که حقوق و فرصت‌های برابر دارن ما به این میگیم برابری و تو برنامه نویسی نباید فرق عجیبی بکنن. اما میدونیم که فرق میکنن. چرا؟ چون تمام مدت که دختر داره بزرگ میشه تو بهش یاد میدی که باید صورتی باشه، پرستار بشه اگه بزرگ شد، دکتر که نمیتونه بشه، پرستار بشه، خونه دار بشه، با اجاق گاز بازی کنه. بعد تعجب میکنه که خب پس چرا برنامه نویس خوبی نشدن؟ در حالی که از پسر از اول میگی آفرین پسرم، آفرین مهندسم. این یکیش. دو، یه سر به تلگرامتون بزنین و کانال جوک اگه دارین ببینین چقدر توش سرکوب میکنین که شما خنگین، شما احمقین، دختری که هیچی نمیفهمه، دختری که فقط به درد بگذاریم.
بیا تا دل خوشیم بازم کنار تو بشه آغاز، بشه آغاز. بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم. بیا بیا بابک من از این زندگی سیرم، موتور رو دادمش هی کار نمیگیرم. بیا یادم بده تک چرخ و با بسپار زندان رفتره دنیا بف. خدافز خدافز.
هک هکینگ تیم. مدتی قبل توی رادیو گیک خبر یه شرکت کثیف رو بهتون گفتم به اسم هکینگ تیم، خبر هک شدنش رو. میگم کثیف چون در واقع کارشون کمک به دولت‌های سرکوبگر بود برای سرکوب کردن مردم، جاسوسی از فعالان حقوق بشریشون و این تیپ کارها. و وقتی که یه تیم اطلاعات کارهاش رو هک کرد و منتشر کرد همه خوشحال شدن، در واقع دیدن که چه کشورهایی مشتری چنین شرکتی هستند. سر و صداهای زیادی هم شد. در واقع میگفتن که آیا اصلا سرویس دهی چنین شرکت‌هایی به رژیم‌های سرکوبگر باید قانونی باشه یا نه؟ کسی که به یه دولت سرکوبگر وسایل شکنجه و سرکوب میفروشه منطقا شریک اون دولت هست تو این کارا. اینجوری نیست که بگه من فقط مثلا باتون برقی رو میفروشم چون که این مجبوره با دزدها مقابله کنه. در واقع داره میفروشه تو کشوری که اجازه نمیده مردمش رأی آزاد داشته باشن. حالا یه هکر به اسم فینیس فیشر یا یه چنین چیزی روی ردیت جزئیات بیشتری از این هک رو منتشر کرد. مطمئنم اگر ردیت رو نمیشناسین باید برین دنبالش، ردیت رو سرچ کنین و یه سایت بسیار بزرگه که الان بخش زیادی از اتفاقات اینجوری، اتفاقات زیر اینترنت به اصطلاح، توی زیرزمین‌ها و اینا توی ردیت میفته. این هکر که ما از این وقت بهش میگیم فیشر مدعی شده که کار اون بوده. احتمالاً هم درست میگه چون اطلاعاتی که میده بسیار درسته. اولا یه پست به اسپانیایی نوشت که در واقع خودش گفت یه جور ترول علیه اینترنت انگلیسی زبانه، چون همه اینترنت تقریبا بخش بزرگیش انگلیسیه، چیزهای مهم رو به انگلیسی می نویسن. این یه همچین خبر عظیمی که من چجوری تونستم هکینگ تیم رو هک کنم رو به اسپانیایی نوشت. آدم هاش هم می زن سر کله خودشون رو گوگل ترنسلیت که بخش انگلیسیش رو هم گذاشت. بسیارم عجیب بود. نوع حملهش رو توضیح میده، میگه در واقع چه ایده هایی داشته و بعد از بررسی کل جوانب شرکت هکینگ تیم و اینکه چجوری میشه هکشون کرد، تصمیم گرفته با یه زیرو دی توی جمله یا اگر نتونست زیرو دی توی پست فیکس و اگر نتونست زیرو دی توی امبدد دیوایس ها که توی مشارکت استفاده میشه هکشون کنه. گفته که احتمال پیدا شدن تو امبدد ها بیشتر از همه بود و در نتیجه از اونجا شروع کرد. دو هفته مهندسی معکوس کرد، نگفته دقیقاً چه دیوایسی رو، و تونست یه زیرو دی روت پیدا کنه. در واقع یه باگ امنیتی در یکی از دیوایس هایی که تو اون شبکه استفاده می شده پیدا کنه که بتونه روش دسترسی روت بگیره. بعدش میگه یه فرمور جدید درست کرد برای اون سیستم حاوی بکدوری که میتونست اجازه بده اون به شبکه وصل بشه. زمان بسیار طولانی تستش کرد، بهبودش داد و در نهایت نصبش کرد و وارد شبکه شد. تو متنش نوشته که اول یه نگاه به اطراف انداخت، مشکلات امنیتی مربوط به مونگو رو دید یکی از پروژه های ما هم با که مونگو داره مشکل امنیتی دقیقا مشابهی داشت. در واقع حرفش این بود که مونگوی رو دید که کانفیگور نشده بود، هر کسی میتونه بهش وصل بشه و دیتا ازش بگیره. اضافه میکنه که ظهور دیتابیس ها، در واقع دیتابیس های جدید NoSQL، چون که خیلی جدیدن و به شکل پیشفرض امن نشدن، اصلی ترین خدمت به جهان هکرها، چون تازه یه مدتی بود که همه یه مشکلات امنیتی سیستم های قبلی دیده و پچ شده بود که یهو این جدیدا ظاهر شدن. اگر پادکست های من با آدمای دیگر رو گوش کرده باشیم، جایی که با من مصاحبه میکنم به عنوان یه هکر، همیشه تذکر میدم که دوران طلایی هکرها به نظر من گذشته. یه زمانی بود که شما با ماشینتون پارک میکردین کنار یه هتل، به وایفای بازش وصل میشدین، از تو وایفایش به MySQLش وصل میشدین که دیفالت پسورد نداشت، از تو MySQLش برای خودتون یه اتاق رزرو میکردین، پولم میریختین به حسابتون، شب توش میموندین، از هتل که میومدین بیرون تازه بقیه پولم بهتون پس میدادن. ولی الان دیفالت نصب ها همش امنه. من روی این نظریه بودم تا یک سال پیش. مونگو، بقیه MySQL، بقیه دیتابیس ها، به خصوص NoSQL، یا این موج جدید از دیتابیس ها که اومد، دوباره سکیوریتی این مایند طراحی نشده. دقیقا پروژه‌ای که من خودم توش درگیر بودم و جایی نصب کردیم، بعد از یه مدت فهمیدیم که دیفالت نصب کردیم و در واقع مشکل امنیتی رو داره، میشه بهش دیفالت وصل شد. تو این مورد هکینگ تیم هم دقیقا همین بوده، تونسته به شبکه وصل بشه، تونسته به MongoDB وصل بشه، چون همه چیش دیفالت بوده. البته توضیح هم میده که مشکل اصلی امنیت هکینگ تیم در واقع توی این دیتابیس نبود، بلکه توی سیستم‌های پشتیبانگیری بود که رو شبکه به راحتی دیده می‌شدن. ما کلی مکانیزم امنیتی درست می‌کنیم برای شبکه‌مون، بعد ازش یه بکاپ می‌گیریم، می‌ذاریم یه جایی که توی نس استوریج یا یه دونه سن یا هر چیه، یه جایی که همه بهش دسترسی دارن. بزرگترین اشتباه، تونسته این دیتابیس رو دانلود کنه و اون اطلاعات رو منتشر کنه. اگر میخواین روش سرچ کنین، هکینگ تیم، هاو هکینگ تیم هکت، یا یه چنین چیزی، در واقع هاو هکینگ تیم گات هکت، و دنبال فینیس فیشر، فیشرش با PHISHER اسم این هکر، و متنش رو بخونین، متن خوبیه. واقعا شاید میشد یه پادکست ویژه بهش داد در مورد همه چیزش، به خصوص که حالا خیلی اینا دارن میگن که در واقع فینیس فیشر یه نینجای واقعیه، شبکه بلده، مهندسی معکوس کرده، اسپانیایی انگلیسی که خب بلده، اکسپلویت نوشته، زیرو دی پیدا کرده، نو اس کیو ال بلده و کلی چیز دیگه، و از اون طرف مثل یه رابین هود عمل میکنه، در واقع قدرتش رو صرف بهتر کردن جهان از طریق رسوا کردن آدمهای بد کرده. چی بگیم ما؟ ایول بهش.
افتاده به جان چشمهایش، افتاده به جان چشمهایش، افتاده به جان چشمهایش، خندق زده دورش بر اون بر را سیاه، چون چاهش کرده وای 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 وای، افتاده به جان چشمهایش، خندق زده دورش بر عمق بر راه سیاه، چون چاهش کرده وای 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 وای، داغت پیچیده بلای گیسوانش، خودش زده کوتاه 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 کوتاهش کرده وای 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 وای، کوتاه 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 کوتاه، وای 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 وای.
آهنگی که شنیدین The Girl Without Hair بود، آهنگ جالب و غیر مرسومیه. خبر دیگه همون شنود تلفن عضو کنگره آمریکا فقط با داشتن شماره تلفنشه. توی هک عجیب و البته مجوزدار، شوی تلویزیونی، یعنی توی یه شوی تلویزیونی به عضو کنگره آمریکا پیشنهاد میده که تلفنشو برای 24 ساعت شنود کنه و تنها چیزی که ازش میخواد شماره تلفنشه. کارستن نوهل یا نوهل از لابراتوار آزمایش امنیت که یه شرکت آلمانیه فقط با داشتن شماره تلفن عضو کنگره برای 24 ساعت لحظه به لحظه مکان فیزیکیش رو گزارش کرده و توی برنامه تلویزیونی چند دقیقه از مکالماتش رو پخش کرده با شفافیت، زمان ما میگفتن مثل آینه، در مورد فیلم‌های خاص بود. تد لوی عضو کنگره میگه که خب در ابتدا بسیار احساس عجیب و دوست نداشتنی داشت، در واقع کریپی، نمیدونم چی باید بهش بگیم، کارهای کریپی، مثلا کارهای زایه، مثلا ما سعی میکنیم یه سری شوخیا بکنیم، انگار بگذاریم شوخیای کریپی، ولی بعد شریعاً جاش رو به خشم داده. اون میگه که دیدم که عملا هر کسی رو میتونن شنود کنن، همه ما تلفن همراه داریم، میتونن تلفن من به بانکم رو گوش بدن، میتونن ببینن چه سهامی میخرم و هر چیز دیگه. این هک از طریق دسترسی به شبکه SS7 بوده، SS7 یعنی SS7، در واقع زبون انتقال سیگنال تلفنیه. وقتی شما دارین حرف میزنین یه سیگنال SS7 بهش بگیم، مثلا یک پیام SS7 به اون سویچ های بین راه خبر میده کی قراره به کی وصل بشه، قراره این چه اتفاقی بیفته، تلفن قطع شده، وصل شده و اینجور چیزا. من هم متخصص SS7 نیستم البته، و در واقع بیشتر از 800 تا شرکت مخابراتی تو جهان از SS7 استفاده میکنن. SS7 مشکل اصلی SS7 اینه که قدرتش برابر قدرت ضعیفترین حلقه شبکه است. این در واقع هر کدوم از این 820 شرکت مخابراتی که یه نقطهشون ضعف داشته باشه، کد شبکه‌شون قابل دسترسیه و میشه توش هر تماسی رو شنود کرد، چون SS7 در واقع سیگنالینگ ارتباطاته. من میتونم بگم که تلفن فلانی رو رود کن اول از فلان مسیر، از اینجا رد کن ولی شماره خود فلانی رو بنداز که ندیدن، نبینن که رد شده. به همین خاطر در واقع شما میتونید شماره ها رو از سویچ رد کنین و در نهایت بعد از همه رومینگ و اینا تلفن خود یارو بیفته. اوکیه، در واقع امکاناتش بی نهایته و این هکر نشون داده که چه وضعیت خرطوخری حاکم بوده اونجا. ولشون کنیم بریم سراغ دایناسورا. خبر بامزه اینه که دایناسورا به خاطر شهاب سنگ منقرض نشدن. یه باور عمومی داریم که دایناسورا به خاطر برخورد یه شهاب سنگ عظیم به زمین نابود شدن، در واقع به خاطر نه اینکه ضربه بهشون خورده، شهاب سنگ خیلی بزرگی که به زمین خورده باعث شده که کلی گاز سمی تولید بشه، بخار آب تو جو وجود بیاد و از اون طرف گرد و خاک و موادی که نور خورشید رو جلوشو میگیرن و تا اونا نشست کنن بعد از احتمالاً چندین هزار سال، کل دایناسورهای جذاب و دوست داشتنی رو از زمین محو کردن. این اتفاق تقریبا 66 میلیون سال قبل اتفاق افتاده، ولی ظاهرا همه ماجرا این نبوده. تحقیق فعلی که تو در واقع انگلیس انجام شده روی استخونهای دایناسا نشون میده که تقریبا 24 میلیون سال قبل از این واقعه بسیاری از گونه های دایناسوری در حال کاهش شدید و حتی انقراض بودن. حالا درسته که شاید این برخورد شهاب سنگ اتفاق رو تسریع کرده، ولی باعثش نبوده. در واقع از نظر منطقی تو این شرایط انقراض به این میگیم که گونه ها شروع به محو شدن کنن بدون اینکه شاخه های جدید گونه های محو شده رو پوشش بدن. طبیعیه، همه حیوان ها کم کم از بین میرن و حیوان های جدید شکل میگیرن، حیوان ها عوض میشن، تبدیل میشن، ولی اگه شروع کنن از بین برن و چیزهای جدید جاشون رو نگیرن، در واقع میگیم اون خط داره منقرض میشه. در حالت عادی هم همیشه انقراض وجود داره، اما گونه های جدید بیشتر از منقرض شده ها، ولی در مورد دایناسورها اینجوری نبوده. حتی در واقع این تحقیق نشون میده که تعدادی از دایناسورها از حادثه شهاب سنگ که بهش چیک خلوب CHICXULUB خلوب، اگه یه نفر داریم این کار هست خیلی خوشحال میشم تلفظش رو بگه. در واقع خیلی از دایناسورها از این تعدادی از دایناسورها از این اتفاق جون سالم به در بردن یا نیمه سالم، از جمله مثلا هادروسورا، ولی اونا هم چند صد هزار سال بعد منقرض شدن. پس همه چیز رو نندازین گردن شهاب سنگای بیچاره. حالا که بحث انقراض شد، این آهنگم گوش بدین.
چه سیاه تو ابروات با دل من رج میکنه، راه صاف عاشقی رو پیش بام کج میکنه، میونه تو ابروات جای دلم تنگه، چقدر دل من خسته شده تو ابروات سنگه، چقدر عزیزم با من اگه قر بکنی روزت سیاه، عشق تو یه کوچه واقع با گلای رنگارن، عشق تو یه راه هم با جاده صاف و قشن، چه سیاه تو ابروات با دل من لج میکنه، راه صاف عاشقی رو پیش پام کج میکنه، میونه تو ابروات جای دلم تنگه، چقدر دل من خسته شده تو ابروات سنگه، چقدر
چه سیاه تو ابروات با دل من لج میکنه. من نمیدونم چرا این ابرو و اینا رو حذف کردن از داستان، نمیدونم، شاید من دیر به دنیا اومدم، یه زمانی مد شده بود ابروی کلفت. خلاصه در این مورد باید یه شماره ویژه بدم، در این مورد نظراتم رو به جهانیان اعلام کنم. به هر حال میریم در اعماق. حالا که بحث دایناسورا بود، FBI 1.3 میلیون دلار خرج کرده تا رمز اپل رو بشکنه. ربطش به دایناسورا اون عظمت بزرگیه که مجبور منقرض بشه. FBI که دوست داره همه رو شنود کنه. دنیایی داره میاد که آدم ها توش نمیتونن هم دیگر رو شنود کنن. میتونن هم دیگر رو دستگیر کنن، بکشن، اعدام کنن. ولی نمیتونن هم دیگر رو شنود کنن. به زودی میاد. خبر کلن رادیوگی که خودش رو میخواد. ولی خورد خورد بهش بپردازیم بهتره، چون بعیده برسیم. مدیر FBI جیمز کامی میگه سازمانش 1.3 میلیون دلار به هکرهای کلاه خاکستری داده که بتونن آیفون 5C که توسط سید فاروق تروریست کشته شده و مغز متفکر حمله سن برناردو کالیفرنیا تو 2015 یادم رفت جمله چی بود، ولی خب به حال بوده، رو باز کنن، در واقع رمز اون آیفون رو باز کنن. شاید براتون جالب باشه که حقوق رئیس FBI 183 هزار دلار در ساله. یعنی این پول حتی در مقایسه با اون هم بسیار عظیم حساب میشه که این پول رو بدن به یه شرکت، آدم، گروه یا هر چیزی که این رمز رو باز کنن. بحث اصلی این داستان هم کشمکش سازمان قضایی آمریکا و اپله که در نهایت وسطش FBI اعلام کرد که خودش تونسته آیفون رو باز کنه و خب فاز اصلا دعوا عوض شد. ایده اینه که آیا قوه قضایی آمریکا میتونه یک شرکت رو مجبور کنه که رمز این رو به ما بده یا نه، حالا مستقل از اینکه اون رمز داره یا نه. البته با مزهش این بود که اصولا سازمان قضایی آمریکا رو ممکن اسم رو درست ترجمه نکنم، حتی یه دستور هم داشت که انتظار داشت اپل رو مجبور کنه که از سیستمی استفاده کنه که به قانونگذارها اجازه شکستن پسورد رو بده. روا میگفت باید یه iOS خاص باشه که قانونگذار هر وقت خواست بتونه واردش بشه. اپل مدعیه که این قانون فراتر از اختیارات قوه قضایی است و دولت، البته در واقع دولت آمریکا اجازه نداره که به یه شرکت خصوصی چنین دستوری بده. میتونین حدس بزنید اگه این حوالی بود چه اتفاقی برای شرکت میافتاد، و خب میتونین حدس بزنید که چرا ما شرکتی مثل اپل نداریم. نکته اینه که تو آمریکا پرایوسی خیلی مهمه، آزادی بیان خیلی مهمه. اینجوری نیست که دولت بتونه به نفع همه همه رو شنود کنه. دعوای اصلی هم اینه که به من و شما هی میگن که اگر نمیدونم فلان چیز رو دولت بتونه همه چیز رو گوش بده همه چیز امن میشه، ولی واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته. تو سیستمی که همه یک در پشتی دارن، از همه سیستم ها امکان وارد شدن وجود داره به همه سیستم ها، اتفاقا آدم های بد چه توی دولت چه بیرون دولت استفاده بیشتری میکنن. در نهایت نفع همگانی تو اینه که افراد حقوق شخصیشون رو حفظ کنن. دقیقا همون سیستمی میشه که ما شاهدشیم. هیچ کسی اجازه نداره حزب درست کنه، هیچ کسی اجازه نداره یه سیستم مستقل تشکیل بده، یه گروه اون بالا حاکم میشن و استفاده میکنن. و اتفاقا اگر من یه در پشتی تو هر چیزی بذارم، آدمای بدن که از اون در پشتی حتما میتونن بیان تو. شما نمیتونین هیچ وقت هیچ تضمینی بدین که از در پشتی فقط آدم خوب میاد تو. اشتباه درست کردن یه سیستمی که همه جا سوراخ باشه بگیم برای امنیت خودتونه. اتفاقا سیستم‌های محکم بهترن. حالا در این مورد امیدوارم واقعا بتونیم یه بار یه سیستم بدیم. همچنین جلوی اتفاقات بد رو شما نمیتونید تک تکش رو بگیرین، شما باید جلوی جامعه بد رو بگیرین. بگذاریم نکته با مزه اینه که یه مقام ناشناس هم به CBS گفته که اصولا اطلاعات مهمی روی این گوشی نبوده. یه مطلب کوتاه هم اینجا آوردم که در واقع رجب برامون یه توییتی از سجاد، یعنی صد جاد، جلب کرده که یه مقاله توش توییت کرده که به طور خلاصه میگه که باس کامپیوتر میتونه مثل آنتن عمل کنه و حتی کامپیوترهایی که کاملا از شبکه جدا هستن هم مستعد هک شدن باشن. در واقع معنیش اینه که آنتن هر چیزیه که یه برجستگی کوچک داشته باشه و توش یه فرکانسی با در واقع تواتر بالا تغییر کنه، یه سیگنال، این میتونه اون رو تشعشع کنه. تو تلویزیون اون آنتن خیلی بزرگه، توی فرستنده تلویزیونی درنشه انقدر قوی میشه و اون ولتاژ انقدر بالاست که من و شما اون سیگنال بالا پایین شونده رو تو دستگاه تلویزیونمون میگیریم. اما هر دیوایس الکترونیکی در نهایت یک شکلی از آنتن میتونه باشه و در واقع باس کامپیوتر من که دیتا روش منتقل میشه میتونه مثل یه آنتن عمل کنه و یه دستگاه دقیق میتونه اون سیگنال ها رو بگیره. من مقاله رو خودش رو نخوندم، در نتیجه هم نظرات خیلی فنی در موردش بدم، ولی کلیت بحث اینه که حتی کامپیوترهایی که از همه چیز جدا هستن هم میتونن اطلاعات منتقل کنن. قبلا هم مشابهاش رو تو رادیو گیک داشتیم. و خبر بعدیمون اسناد پاناما هست که خب خیلی 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 اتفاق بزرگی بود. هیچی نداریم در موردش بگیم تقریبا. خود خبر رو یادتونه، احتمالاً شنیدینش. ماجرا عبارت بود از لو رفتن حجم عظیم و غیر قابل تصور اسناد. میگن 11.5 میلیون داکیومنت 2.6 ترابایت دیتاست که مؤثرترین آدم‌های دنیا، رهبران جهان به اصطلاح، که داشتن پولهاشون رو پولشویی میکردن. پولشویی اصطلاحی که زیاد میشنویم، یعنی اینکه پول کثیف رو تمیز کنن. برای این به این خاطر میگم پولشویی. پول کثیف چیه؟ من به شما کمک میکنم تو کشورتون نیروهای آزادی طلب رو سرکوب کنم. من به شما مواد مخدر میفروشم، من به شما اسلحه میفروشم، هر کاری. شما یه پولی به من میدین، من 10 میلیون دلار تو چمدون تو کیفمه، اینو چیکارش کنم؟ هر جا ببرم خرجش کنم میپرسن این پول از کجا آوردی؟ اگه تو بانک بذارم، بانک ها از من میخوان که این پول از کجا اومده. من یه مکانیزم پولشویی میخوام. بهترینش اینه که یه خیریه تأسیس میکنم، میگم یه خیری این پول رو به خیریه ما کمک کرد، میذارم تو خیریه، بعد میگم این خیریه این رو به خاطر تولید تئاتر فلان داد به فلانی، میذارم تو صاحب فلانی. مثلا یه مدلشه. شرکت های تو جهان هستن که کارشون پولشوییه، این پول کثیف شما رو توی مسیری حرکت میدن که معتبر و معقول تو حساب بانکیتون باشه. یکیشون تو کانادا بوده و یه هکری یا یک تیم هکری یا بعضیا میگن یک دولتی یا هر چیزی تونسته میل سرورهاشون رو هک کنه. الان گفته میشه که هک حتما از بیرون اتفاق افتاده، در واقع یه هکر بیرونی میل سرورها رو هک کرده، کش ایمیل ها به دست اومده و اونها رو منتشر کرده، در واقع دادتشون به یه سری مراکزی که اینها رو منتشر میکنن. بعضیا ناله میکنن که آیا این مشکل پرایوسی نداره؟ نه نداره، یارو دزده، یارو داره پول منو میدزده، پولشویی میکنه. حالا شما نگران پرایوسی یارو این، در واقع نه اینکه آدمای بد نباید پرایوسی داشته باشن، به این معنی که شما نمیتونید بگین در مورد کارهای من شفافیت نباشه، این داستان پرایوسی نیستش. یارو داره پول منو برمیداره، مثل اینکه یکی پول منو میدزده میذاره تو جیبش و بهش میگم که جیبتو به من نشون بده، بگن این پرایوسی منه. خب من دیدم که پولمو گوشی تو جیبت. شفافیت و پرایوسی رو نباید با هم اشتباه کنیم. پرایوسی میشه خلوت شخصی، شفافیت میشه ترانسپرنسی. توی دولت درست و حسابی تمام پولی که میاد تو دولت و خرج میشه رو من به عنوان شهروند باید بدونم. رئیس جمهور حساب پول من پرایوسی نداره. نمیتونه بگه من مالیات تو رو برداشتم خرج کردم بعد بگم کجا خرج کردی، بگه نه دیگه چون وارد خلوت من نشو، پول منه. خلوت من چیه؟ بعد شما که به پرایوسی اعتقاد داری چرا این کارا رو میکنی همزمان؟ بگذاریم. با مزه هم این بوده دیگه، در واقع یه قسمت خیلی جالبش همین بوده که دادگاه خیلی تون گفتم. یه قسمت خیلی جالبش همین بوده که دادگاه عالی آمریکا اعلام کرده که این اسناد میتونن پیگیری جنایی بشن. در واقع اسنادی که منتشر شدن توی بی بی سی و گاردین، هکرها میتونن به یه سری جاها بدن و این روزنامه ها اجازه دارن که بگن من نمیگم اینو کی به من داده. به خاطر چرخش آزاد اطلاعات کشورها میفهمن که اگر اطلاعات توشون آزاد حرکت کنه کشورهای بهتری میشن. ایده ای نیست که اگه چیزا رو مخفی کنم بهتر میشن، مثل بحث قبلی. خلاصه خوشبختانه دادگاه عالی آمریکا هم گفته که بعد از اینکه تحقیق کردیم در مورد اسناد و صحتشون میشه اینها رو پیگیری جنایی هم کرد، فقط یه مقاله نیستن. امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. آخرین خبر در اعماقمون هم ارتش آمریکاست و بمب‌های سایبری که روی حکومت اسلامی می‌ریزه. حکومت اسلامی ترجمه درستیه؟ داعش رو ترجمه باید بکنیم الان. ISIS که دیگه نیستش. الان باید باشه آره دیگه، حکومت اسلامی، دولت اسلامی یا هرچی. در واقع همه خبر رو گفتم. هیچی بیشتر از این نداریم. جانشین وزیر دفاع آمریکا یا چنین کسی، در واقع عبارات‌های رسمی که من نمیتونم ترجمه کنم، اصطلاح سایبر بمب رو استفاده کرده و گفته که حکومت اسلامی تحت فشار زیادیه و هر بار که ارتش آمریکا منطقه‌ای از اونها رو هدف گرفته پیروز شده و اونها عقب رفتن. اضافه کرده که ارتش متحد از همه جهت حمله کرده و از هر قابلیت نظامی از جمله سایبر اتاک استفاده می‌کنه. به طور دقیق گفته که بمب سایبری روی سرشون می‌ریزیم. هیچ کی نمی‌دونه دقیقاً چیه، چند تا نظریه هست. بعضیا میگن مثلا فلج کردن سیستم‌های مخابراتی در لحظه جنگ. یادتون باشه یه سری بمب کربنی بود. پودر کربن رو که رسانه‌های بسیار خوبیه می‌ریختن روی نیروگاه‌ها، نیروگاه‌ها اتصالی می‌کردن تو زمان جنگ عراق. از اون طرف ممکنه اصولا منظورش جنگ توییتر باشه. ما نمی‌ذاریم توییت کنن. اکانتاشون رو می‌بندیم. هک احتمالش کمه، در واقع این بامزه است. یه کتاب خیلی خیلی خوبی هست به اسم سایبر وار، یه مشاور اوباما در امور جنگ سایبری نوشته که میخواستن یه بخشی تحت عنوان سایبر وار شروع کنن، برابر نیرو دریایی، نیرو هوایی، نیرو زمینی، و از اونجا اومده بیرون کتاب نوشته که خب اینم اتفاق بامزه یه تو آمریکا که چنین کسی میاده کتاب همه پسند مینویسه، که اون تو میگه که مثلا آمریکا کشور خب اوله، هیچ شکی هم تو این نداریم، ولی مثلا ایران فکر کنم کشور ششمه در سایبر وار. دلیلش هم اینه که ضربه پذیری سایبریش خیلی کمه. خودش میگه که جنگ افغانستان که شروع شد از دیویژن ما خواستن که بیایم یه کاری بکنیم. ایده این بود که خب من چیکار کنم علیه افغانستان؟ افغانستان هیچ زیر ساخت اینترنتی نداره که ما بهش حمله کنیم مثلا. حالا خیلی تعریف گسترده یه. اینجا هم هی بحث بوده. ایران الان هی داره بیشتر و بیشتر و بیشتر البته زیر ساخت‌های مهم اینترنتی پیدا می‌کنه. کتاب قدیمی‌تره. برحال از همین که کلمه سایبر بمب رو استفاده کرده جالب بود، ولی بعد میبردمش تو اخبار، در حد در اعماق نبود. میریم تبریک ها و تقدیه ها. اولین تقدیه همون برای مدیر عامل بیسفونه، چون تو مصاحبه با تسنیم در جواب به اینکه آیا به لحاظ فنی امکان فیلترینگ هوشمند وجود دارد یا نه، گفته که بله امکان آن وجود دارد. به هر حال کسانی که الگوریتم‌های رمزنگاری را نوشتند حتما فکری هم برای اینکه بتوانند به آنها اشراف داشته باشند کردند. مهمل کامل. من نمیدونم مدیر عامله سواد نداره یا احساس کرده خب به هر حال باید حرف به نرخ روز بزنه که بفروشه دیگه، پولو باید بگیره. نمیدونم، خیلی عجیب. امیدوارم دومی باشه، حتی اولیش دیگه خیلی متاسف کننده است. نباید تصور کرد که مثلا اروپایی ها یا آمریکایی ها به راحتی اجازه میدن همه چیز در بستر فضای مجازی جابجا شود و هیچ اشرافی وجود نداشته باشد. چنین تفکری مقداری ساده انگارانه است، شدیداً بی‌سوادی طرف رو میرسونه. احتمالا منو نمی‌شناسه، یالا من شاید بشناسمش. اینجا خوشبختانه بهش گفتم مدیر عامل بیسفون. ولی رمزنگاری که ریاضیات ثابت میکنه که قابل شکستن نیست در حال حاضر با تکنولوژی که ما داریم، قابل شکستن نیست. اینجوری هم نیست که آمریکایی تکنولوژی عجیبی داره که از ما مخفی کرده. علم داره مثل مورچه پیش میره. مورچه های زیاد، اون ایده که یه قولی اومد یه چیزی اختراع کرد دیگه گذشته. بگذاریم، ایده اینه که خب به هر حال یه دکونی باز کردن و حرفایی هم میزنن که تو دکون خریدار داشته باشه دیگه. تبریک داریم به علیرضا برخورداری که تولدشه، دوستای خوبی داره که خواستن تولدش رو بهش تو رادیو تبریک بگن. من چند لحظه باهاش صحبت کردم برای تبریک تولد، خیلی خوشحال شدم هر دو، من و اون. علیرضا تولدت مبارک. تقبیحی هم داریم برای وضعیت درگاه‌های پرداخت. ظاهرا یه سریشون فیلتر شدن که یه سری دیگه‌شون خوب کار کنن. مدیر یکیشون گفته که دوستانی که فیلتر نشدن بهشون حمله دیداس میکنن، گله کرده. به هر حال خیلی اتفاق عجیبیه. قرار نیست ما با روش‌های این مدلی از هم پیشی بگیریم. امید داریم که سطح تکنولوژیمون پیش بره، شرایط رقابتی برابر داشته باشیم، چون که پیشرفت زوری نیست. نمیتونیم بگیم فلانی پیشرفت کنه. باید اجازه بدین همه بازی کنن ببینیم کی پیشرفت میکنه. تبریکی هم داریم به یه پلاستیک، کیسه لاستیکی، کیسه پلاستیکی که تونسته خودش رو یه درون جا بزنه. خبر اومده بود یه هواپیمای بریتیش ایرویز به یه درون برخورد کرده، بعد گفتن درون نبوده، کیسه پلاستیکی بوده. برای من و شما نکته اینه که رها نکنیم تو طبیعت، تا حد ممکن مصرف نکنیم، کیسه لاستیکی آشغال درست نکنیم. تبریکی هم داریم به تور و فیسبوک، چون در حال حاضر بیشتر از 1 میلیون نفر با تور به فیسبوک میرن. شرمندگی برای بانک بنگلادش، تو شماره قبل گفتیم هک شده، حالا معلوم میشه سوراخ اصلی یه روتر در پیت بوده، از همینایی که من و شما میخریم میذاریم تو خونمون وایرلسا، و در واقع آیتی بانک تصمیم گرفته یه دونه از اونا بذاره به عنوان ارتباط شعبشون با جهان و اون به راحتی هک شده. هکرها اومدن تو. شرمندگی داریم برای اون خبرگزاری ایرانی که قهرمان دروغگواست، که بدون اینکه اصولا بفهمه خبر در چه موردیه، نوشته سویفت هک شده، یه توضیحات عجیبی داده، انگار مثلا همه میتونن با یه هک تو سویفت پول منتقل کنن. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که بعد از هک کردن اون روتر سیستم رو جوری تغییر داده بودن سویفت رو که لاگ نمیزده، پولایی که منتقل میکردن از بانک بنگلادش به خودشون لاگش نیفتاده، در نتیجه کسی نمیگیده که خورد خورد داره پول منتقل میشه. شبکه اتفاق خیلی بزرگیه، ولی خب بعدی که تو خبرگزاری ما نمیفهمن و خبر رو ترجمه میکنن. در اعماق تموم شد، یک کوچولو نامه ها داریم و این شماره رو به پایان میرسونیم. سعید یه ایمیل مهم زده تو بخش نامه ها، نوشته گفتی که ملت خب میرن وام دانش بنیان رو میذارن تو بانک، سود بانکی رو میگیرن، قسط وام رو میدن و صفاسیتی. خواستم بگم که این کار ممکن نیست. البته شاید برای بی 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 بی, بی و راه راحت تری باشه که اونا اصولا سراغ این چیزا نمیان، روش های بهتری دارن، ولی روند این وام بسیار فرسایشی و سخته. کلی زمان میبره، تعهد میدین، امضا میدین، ضامن میدین، جلسه میرین و غیره. پولو هم تو چند قسط میدن و قسط های بعدی رو هم فقط در صورت پیشرفت برنامه های ذکر شده برای وام میدن. عملا سپرده گذاری وام دانش بنیان تو بانک ممکن نیست. تشکر میکنم که دقت کرده، حرفش کاملا درسته. منم در واقع تو شرکتی کار میکنم که دانش بنیانه، وام دانش بنیان گرفته، بسیار سخته. حرف من اگر به این معنا بود اشتباه بود کاملا. کماکان معتقدم که دانش بنیان ایده خوبی نیست. در واقع این ایده که همه با دانش کار میکنن، یک دو، این ایده که اگه شما نمیتونین سر پاتون وایسین ما یه پولی بدین تا شما یاد بگیرین وایستین، ایده اشتباهیه تو بیزنس. حداقل به شکلی که ما الان داریم پیش میبریمش، میگیم ما میخوایم جزء اقتصاد جهان باشیم و ما میخوایم نمیدونم با سرمایه‌داری قاطی بشیم و کلا بریم دنبال خطی که سرمایه‌دارا رفتن و اینا. حالا شعارا رو ول کنیم، ولی واقعیتش اینه، داریم کشور رو به یه سرمایه‌داری خیلی جدی تبدیل میکنیم، حالا به سبک روسیه شاید، دولتی ها بیشتر، شبه دولتی ها یا قبلا دولتی ها. ولی در نهایت مشکل هم با دانش بنیان سر جای خودش. اما حرف سعید درسته، امکان اینکه من یه وام بگیرم بذارم سودشو بگیرم نیست. و حالا هم که اینجاییم یه سلام هم به سعید شیخ الاسلامی میدیم. سلام سعید. میدیم موسیقی آخر. این شماره موسیقی زیادی شنیدیم، دلیلش هم این بود که نمیم چرا کل دارم موسیقی پیشنهاد کرده بودم، منم یادم نبود که این شماره چنده و موسیقی دارم یا ندارم، در نتیجه همش رو میگفتم باشه. یه موسیقی به اسم شیلر، از شیلر در واقع، I feel you، که دوست عجیبم لایف بلندر پیشنهاد کرده. دوست عجیب برای این میگم که من اصلا نمیشناختمش قبلا، فکر میکنم اینستاگرامش رو نمیدونم چرا دیدم فالوش کردم. خیلی عجیب اینستاگرامش، به نظر میاد عکسای خودشه ولی هر دفعه یه جای دنیاست، یه جور عجیبیه. خلاصه لایف بلندر با آدم هم پیشنهادش میدم، اینستاگرامش رو نگاه کنین خیلی باحاله. مدورد رو که طول برنامه شنیدین، کاوه آفاق رو شنیدین که عطر تو بود دیگه، نوشافرین چشم سیاه رو شنیدین که من این وقت نفهمیدم چرا این ابروهای پیوسته رو از جهان حذف کردن و بقیه چیزهای مرتبط با موی بدن رو که حالا بعدا توضیح میدم در یک پادکست کامل تر. The Girl Without Hair رو شنیدین. اما موزیک آخرمون به پیشنهاد دوست عالیم پیام صادری، آهنگ لبخند از ابراهیم منصف، ابراهیم منصفی. البته پیام اجرای گروه کماکان رو پیشنهاد کرده بود ولی من اصلی ابراهیم منصفی رو میذارم براتون با اجازهش. ابراهیم منصفی از اهالی جنوب بود، آدم جالبی بود، خارج از فولکلورش میخوند و از اولین افرادی بود که تو این خطه اشعار نیمایی میگفت. موسیقی فلامینگوی اسپانیا رو دوست داشت، فلامینگو، و همین باعث شد سراغ سازهای محلی نره الزاماً، با گیتار اجرا میکرد. هیچ وقت خویش جنوبی رو تو شعرها و اجراش حذف نکرد، در نهایت هم تصمیم گرفت تو این دنیا نباشه. به نظر من هم یکی از آدمهایی که خیلی چیزها رو خیلی دقیق فهمیده. آهنگ لبخند، لذت ببرید. بخندین تا شماره بعد.
خوشو فصلی که دور از غم، همه کشو نباشونه، دست با دست سایه با سایه، شو رفته خونه با خونه، بودو پیشم بودو پیشم، بودو اینو شمانیشم، بودو آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، فزانه زرد و سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه، خزانه زردی سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه، بیان و هم بشیم یاور، همه هم راه و هم باور، گلون راه شو بشت با هم، جدا نبود دل از دل بر، باشا روزی که دور از غم، همه کشو نباشونه، دست با دست سایه با سایه، شو رفت خونه با خونه، خزانه زردی سالو نوبتی دمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه، خزانه زردی سالو نوبتی دمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه.